أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، يقع الكلام في الاستصحاب الكلي المستصحب، إما جزئي أو كلي، واستصحاب الكلي ينقسم إلى أربعة أقسام. أما استصحاب الجزئي كاستصحاب حياة زيد المسافر فيما إذا تعلق النادر ببقاء وجوده، أو استصحاب حياة المجتهد الذي يقلده المكلف إذا شك في بقاء حياته. و اما استصحاب الكلي فالقسم الاول منه ما اذا كان الشك في بقاء الكلي لاجل الشك في بقاء فرده في الخارج، و هذا الاستصحاب شائع و يشمل جميع موارد الشك في بقاء موضوع الحكم او متعلقه في مصداق الخارجي. القسم الثاني ما اذا كان الشك في بقاء الكلي لاجل تردده بين فردين علم بزوال احدهما و ببقاء الاخر، فالشك في بقاء الكلي لاجل تردده بين هذين الفردين. الثالث ما اذا كان الشك في بقاء الكلي لاجل تردده بين فردين علم بارتفاع احدهما و احتمل بحدوث الفرد الجديد. و هناك قسم رابع من الاستصحاب الكلي، استصحاب الكلي وهو ما لو كان في الخارج فردين في البيت مثلا معلومين باسمهما زيد وبكر، ولكن لا نعلم أن المتكلم منهما أيهما، فخرج زيد من ذلك البيت فنشك في بقاء كلي المتكلم في ذلك البيت لاحتمال انطباقه على الفرد الباقي. هذا هو القسم الرابع الذي صدره السيد الخوئي، و في ذلك نقد و ابراز في اعتبار هذه الاقسام. و مقتضى التحقيق عندنا عدم حجیه استصحاب الكلی به اقسام الثلاثه الاخيره غير القسم الاول، مطلق استصحاب الكلی غير حجته. و عمده الاشكال الوارد في هذه الاقسام الثلاثه الاخيره عدم وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. تفسير این که استصحاب خب به حسب مستصحب خودش به دو قسم تقسیم میشه، استصحاب جزئی و استصحاب کلی. مثالی که ما برای استصحاب جزئی زدیم واضح است، تصویب فرمایید. استصحاب جزئی مثل این که موضوع حکم شما جزئی باشه، مثلا یک مسافری دارید در خارج به نام زید، حالا پدری مثلا برای پسری، حالا نذر میکنه، بعد سالها خبر نداره از او، شک میکنه که او زنده هست یا نیست، اون وقت نذر میکنه که این فرزندم اگر به اصطلاح باشه من این مقدار صدقه بدم، به وجود واقعی این فرزند نذر کرده که اگر باشه صدقه بده. مثلا از اولی که میدونست بود و فلان اینا، هر سال هم نذر کرد که هر سال یک بار برش چی آقا؟ صدقه بده، یا روزی یک بار صدقه بده، یا یک ماهی یک بار صدقه بده. تا الان یقین داشت به وجودش، یه زمانی شک کرد که حالا این زید که برای همیشه صدقه میداد و یقین داشت الان وجود داره، اصلا یه بمبی اونجا منفجر شده نمیدونه او جز متفجرینه یا نه. و خلاصه این شک میکنه، خب استحساب میکنه بقای اون زید خارجی رو. مسبب ما فقط یک وجود چی هست آقا؟ خارجیه. یا مجتهدی رو ازش تقلید میکرد انسان، حالا راه دوره، بالاخره وسیله نداره، یک شایعی شده که فلانی فوت کرده، نمیدونه آیا فوت کرده یا نه. خب اگر بمیری که تقلید از مجتهد جایز نیست، بنابراین علی عدم بقال جواز بقای علی المیت، اما اگه زنده باشه چی؟ خب تقلیدش واجبه. اعلم مثلا بود، تقلیدش واجبه، یا غیر اعلم بود جایزه. شک میکنه که این مجتهد زنده هست یا خیر، این استصحاب میکنه بقای وجود این مجتهد رو، و تقلیدش هم چی میشه آقا؟ یا جایز میشه اگه غیر اعلم باشد؟ اعلم باشه تقلید چی میشه؟ چی آقا؟ واجب. پس استصحاب جزئیش چی است آقا؟ معیارش این است که موضوع یا متعلق حکم شرعی جزئی خارجی باشه، اینه. نه اینکه مستصحب ما مثلا وجود جزئی خارجی داشته باشه، معیار استصحاب جزئی هرگز این نیست. معیار استصحاب جزئی این است که موضوع یا متعلق حکم وجود جزئی چی باشه آقا؟ خارجی باشه. توجه داشته باشید، در اون مثال نذر، متعلق نذر که موضوع در واقع وجوب وفا هست، اون وجود چی داره آقا بفرمایید؟ جزئی خارجی داره دیگه. نذر من تعلق گرفته به وجود زیدی که در خارج هست و خارج از کشور هست و وجود خارجی عینی داره، موضوعش اینه. یا تقلید زید از یک مجتهدی، اون مجتهد یک واحد جزئی چی هست آقا؟ خارجیه، و از کلی مجتهد که تقلید نمی کند که. موضوع این وجوب تقلید او یا جواز تقلید او کی هست آقا؟ چیه؟ یک شخص جزئی خارجی. اینجا اگر شک بکند به بقای اون استصحاب میکنه، ملاک اینه. لذا خلط نشد با استصحاب وضوع. استصحاب وضوع از قبیل استصحاب جزئی نیست. حالا بیان میکنیم چرا. بله بله بله، کاملا درسته. استصحاب در موضوعات جاریه، استصحاب جزئی اونم در صورتی که موضوع چی باشه آقا؟ یعنی موضوع حکم در اصل خودش چی باشه آقا؟ مثلا با قطع نظر از استصحاب، با قطع نظر از استصحاب موضوع حکم خودش چی باشه آقا؟ جزئی باشه. این میشه استصحاب جزئی، معیارش اینه. مثالم زدم دو تا خدمت شما الان عرض میکنن که خب حالا میرسیم در استصحاب کلی. بفرمایید اینجا جا هست، بفرمایید. عرض بکنم به شما که اما استصحاب کلی، استصحاب کلی چهار قسمه. قسم اول رو اون قسمی هست که شک در بقای کلی به خاطر شک در فردی باشه، در فرد خارجی باشد. توجه فرمودید، اصل این شامل میشه تمام مواردی را که شما شک در بقای موضوع یا متعلق رو حکم بکنید به خاطر شک در بقای مصداق خارجیش. چرا؟ چون الحق و ان الاحکام تتعلق به تبایع، موضوعات و متعلقات احکام همیشه چی هستن آقا؟ کلی هم. اگر اونجا ما جزئی فرض کردیم، اون در خطاب شارع نبود، اون دوتا موضوع، اون در خطاب شارع خطاب شارع این است که اما من کان من الفقها ها ساینن لنفسی حافظن لدینی فران فلل عوامن یغلده، کلی طبیعیه. اما این فرد مکلف که در خارج اختیار کرد یک شخصی رو به عنوان مصداق اون فقیه که باید ازش تقلید بکنه، اون موقع میشه موضوع به اصطلاح جواز تقلید او یا وجوب تقلید او، این میشه جزئی به اختیار خود چی آقا؟ مکلف. یا اونجایی که موضوع حکم نظر وجوب وفا به نظر جزئی میشه، اونجاییست که خود این نظر از جانب این مکلفی که شخص خارجی است خودش نظرش تعلق داره به یک حیات زید چی آقا؟ خارجی. اما خطابات شارع همیشه موضوعاتش چی هست آقا؟ کلیه. علا سبیل قضیت حقیقیه الکلیه اینطوره. فلذا شما در مطلق خطابات شرعیه اگر شک بکنید در بقای اون طبیعی موضوع، این طبیعی که موضوع حکم در خطاب چی آقا؟ شارع واقع شده، یا متعلق اون طبیعی فرق نداره، متعلق اون موضوع بارها توضیح دادم، مثل اینکه لا تشرب الخمر شوب میشه متعلق، خود خمر چی میشه آقا؟ موضوع، متعلق المتعلق میشه. لأن حکم الحرمه تعلق به شرب و شرب تعلق به خمر. شما که می نوشید چرا؟ شما که العیاذ بالله، اون کسی که می نوشد چی رو می نوشد؟ خمر رو. این نوشیدن او و شرب او تعلق گرفته به چی آقا؟ به خمر. یعنی متعلق و متعلق الایاله. چه موضوع بگیرید در این اصطلاح به صورت جدید اصولیین که میگن موضوع متعلق و متعلقه، و چه متعلق بگیرید، در هر دو صورت متعلق یا موضوع در خطابات شرعی چه کلی هن. شما شک میکنید در بقای این کلی به خاطر اینکه مصداق خارجیش شک دارید که آیا باقی هست یا باقی چی آقا؟ نیست. التفات فرمودید اینطوری تمام اینا میشه از قبیل استثاب کلی قسم اول. هرگاه شک در بقای کلی لعجل شک در بقای فردی از او باشد، لعجل شک در بقای مصداق باشد، این میشه از قبیل بفرمایید چی آقا؟ استصحاب کلی قسم اول. مثلا چی؟ مثلا شعر گفت لا صلاة الا بطهورن. خب این وضوعی که شما در خارج میگیرید این جزئیه، اما مصداق اون چی هست آقا؟ طهوره. اون طهارت که اثری هست نورانی، اون طهارت به نحو کلی طبیعی، اون طهارت طبیعی، اون طهور، اون در واقع موضوع حکم شارع هست در خطاب شرعی. تا شما که وضو میگیرید این وضو مصداقی از آن است، یعنی اون کلی را چیکار میکنه آقا؟ متحقق میکند. وقتی که شما شک میکنید در بقای این وضو، در حقیقت شک دارید در بقای همون طهارتی که کلی هست و شارعش رو مکلف کرده به تحصیلش برای صلات. اینه، من یه مثال زدم، صدها مثال شما میتونید پیدا بکنید. تمام مواردی که شک در بقای اون طبیعی یا متعلقی که در خطاب اخذ شده بقای کلی به خاطر شک در مصداقش باشد، این از قبیل استصحاب قسم کلی قسم اوله. این روشن. حالا ما میخوام بگیم این قسم شک در وجیتش نیست، چون تمام ارکان استصحاب در این قسم اول از استصحاب کلی چی هست آقا؟ متحقق. وحدت قضیه متعقن و مشکوکم نیست، یک وضوع بوده شما گرفتی شک داری که الان باقی یا نه، یک اثره. توجه فرمودید الکلی تحقق به وجود فردهی و مصداقی، شما در حقیقت اون مصب به شک شما این مصداق هست، ولی این که در حقیقت بر میگردد به شک در اون طهارتی کلی هست که باقی هست یا نه، لیکن مصب به این استصحاب شما چی هست آقا؟ مصداقشه. استفاد فرمودید این اصلا شک در کلی شما به خاطر شک در این مصداقه. اینه به علاوه کلی فی نفس شما اصلا قابلیت شک ندارد، ولی اینجا معلومه ارکان استصحاب در این تام. اما قسم دوم، قسم دوم این است که خب دو تا فرد باشد در، یعنی یک کلی مردد بین دو فرده که یکی متعقن الارتفاع، دیگری چی آقا؟ در حقیقت متعقن البقا. مثل تبیل قصیر دیگه. بله مثلا موضوع حکم حیوان باشد، این کلی حیوان که در اون مکانی بیتی جایی شما فرض کنید هست، اون رو نمیدونید اون حیوان آیا حیوانی است که در عرض یک روز بیشتر عمر نمیکنه، مثلا حالا یا یک سال بیشتر عمر نمیکنه از طول العمر، یا اون حیوان چی است؟ آقا طویل العمر. اگر این کلی حیوان شما از اون قبیل قصیر العمر باشد، در عرض این یه هفته مثل از بین رفته باشه، توجه فرمودید؟ ولی اگر چنانچه از قبیل طویل العمر باشد قطعا چی است؟ آقا باقیه. از اول اول اون کلی مردد است بین دو فردی که اون دو فرد یکیش قطعی الارتفاعه و دیگری چی است؟ آقا قطعی البقاه. منتها شک شما دارید، نمیدونه این کلی حیوان شما از کدوم قبیله، به خاطر همین شک میکنه در بقای اون کلی. که الان که یک هفته گذشته، اگر اون کلی ما که حیوان بود از قبیل قصیر الان بود قطعا از بین رفت، متقن الارتفاع شده. اما از قبیل طویل الان بود قطعا چی است؟ آقا باقیه. این یک قسم دوم از استصحابه که ما میگیم این حجت نیست. چرا حجت نیست؟ به خاطر اینکه قضیه متیقن شما در حقیقت با مشکوک شما فرق دارد، چون اونی که شما الان شک دارید که باقی هست یا نه، این مشکوک شما، این به عینه این مشکوک نمیتوند متیقن سابق باشد به عینه. چرا؟ چون بالاخره در فرد خارجی رو در نظر بگیرید، الان نظر رو بدوزید فرد خارجی، صبر کنید. الان شما، من میخوام بگم که مستاق خارجی در نظر بگیرید، شما در وجود خارجی اون یکی بود، یکی بود فقط، یا طویل بود یا چی بود؟ آقا قصیر. خب الان محط شک شما در وجود خارجیه که شک دارید که باقی است یا خیر. اونی که الان شک دارید باقیه، این نمیتونه به عینه متعقن قبلی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه متعقن قبلی شما احتمال میدید که اون چی بود؟ آقا ورمایی قصیر، که اگر بود قطعا این مشکوک از اون قبیل چی؟ آقا از اون نیست، این اون نیست. پس این که الان شک دارید، در واقع در وجود سابق این هم شما شک دارید که اصلا این مشکوک من آیا اونی بود که من، اونی که بود، اون قصیر بوده که اگر بود قطعا اون متیقن از این قبیل مشکوک نیست و این مشکوک از اون متیقن چی آقا؟ نیست. صبر کن آقا، الان اینی که شک دارید باقی یا نه، گوش بدید آقا، اگر اون قصیر بود قطعا این مشکوک نمیتونه اون قصیر باشه، چون اگر اون قصیر بود قطعا شک در ارتفاعش نداشتید، یقین در ارتفاعش داشتید. صبر کن آقا، صبر کن، این مشکوک در آن الله قطعا از قبیل اون قصیر چی آقا؟ بله نیست، بله قطعا نیست. ما میخوام بگیم که آقا کلی به ما و کلی با قطع نظر از مصداق خارجی اساسا اون مقصود از خطابات چی آقا؟ نیست. در نصوص استصحاب هم وقتی که میگد اذا شککته یا لا تنقض الیقین به شک، تمام این نصوص نظر به افراد خارجی دارد، هرگز کلی با قطع نظر از مصداق خارجی نه مقصود در حقیقت خطابات استصحاب و نه در هیچ خطاب شرعی دیگری. همیشه کلی که میگن الحق و انت احکام تتعلق به تبایه، اون فقط در مقام انشاست، اما در مقام فعلیت احکام همیشه موضوعاتشون وجود چی باشه؟ آقا خارجی باشه دائما. بله بله دیگه، لذا گفتیم مثلا به شک جزئی دیگه، لذا وقتی که شما جزئی بکنید قسم اول رو در به حسب وجود خارجی متیقن و مشکوک شما چی هست؟ آقا یکیه در قسم اول به لحاظ وجود خارجی، اونجا هم میگه مسبش خارجه. اونجا گوش بدید، اسمش رو وقتی که میذاریم کلی میگیم، یعنی به لحاظ این که شک در این وجود خارجی، معالش در حقیقت به همون بقا اون متعلق است که کلیه. و الا مسبب شک چی هست آقا؟ وجود خارجیه. بله، در اونجا مسبب شک وجود خارجی است، مشکوک در واقع این همون متعقن چی هست آقا؟ سابقه. در قسم اول ما وحدت متعقن و مشکوک رو گفتیم، در واقع چی هست آقا؟ شرطه. بله، یعنی وحدت اون متعقن و مشکوک بر میگردد به قضیه، وحدت قضیه متعقنه و قضیه چی آقا؟ مشکوکه. در صبر کنید آقا، در این قسم دوم الان شما به حسب وجود خارجی اگر بخواد لحاظ بکنید، هرگز مشکوک شما متعقن سابق نیست. یعنی یقین به وجود همین مشکوک در سابق چی آقا؟ نمیتونید داشته باشید. ولی با لحاظ کلی بگید چرا؟ با قطع نظر از فرد خارجی، با قطع نظر از تحقق چی آقا؟ خارجی. بله، کلیش چرا؟ یقین داری. اما غرض این است که التفات بفرمایید، و اون این است که کلی با قطع نظر از مصداق خارجی و تحقق خارجی اساساً اصلاً نه موضوع حکم هست و نه چی آقا؟ متعلق حکم. در تمام ابواب همینطوره. ما در جای دیگه هم عرض کردیم، لذا وقتی که اون قاعده الحق و ان الاحکام تتعلق به تبایع گفتیم، اشکال آخوند رو در اونجا مطرح کردیم که بعضی گفتن نه به مصداق تعلق میگیره. آخوند جواب داده بود که نه، به مصداق تعلق نمیگیره، به کلی. اما لا و لا هوا کلی بل اقل افراده، کلی مستقل از افراد هرگز متعلق احکام چی آقا؟ نیستن. یعنی کلی رو در مقام انشاء شاره میخواد چون ضرب قانون بخوند الان اول قضیت حقیقی اون کلی اونجا لحاظ میشد، اما در مقام فعلیت احکام هرگز موضوعات چون کلی چی آقا؟ نیست، تقوی خارجیه. فلذا نصوص استصحاب که میگه لا تنقض الیقین بالشک، به مکلف دارد خطاب میکند، اون متعقن و مشکوکی مسبب به این ادله استصحاب هستن که به وجود حل خارجی مقصود هست. اتفاق فرمودی؟ خب مستصحب ما، مستصحب ما اولا به ذات از کردیم، اولا و به ذات مستصحب ما جزئی هست، فرد خارجی است، لکن بالمعال اصلا
یه فایده نداره. چون شما فرمایید مفاد استصحاب فقط فرد خارجی رو شامل میشن، دیگه باید تمام استصحابات کلی رو بذاریم کنار.
بله، چون که سرش اینه که چون الحق و ان الطبیعی وجود او به وجود چی آقا؟ افراده. وقتی که شما افراد رو استصحاب میکنید، مثلا همون یک فرد رو، اون وقت طبیعی هم در ضمن همون فرد چی هست آقا؟ متحققه. بله؟
مفاد استصحاب از افراده فرمودید که کلی رو شامل نمیشه.
بله،
اگر کلی رو شامل نشه دیگه فرقی نمیکنه.
خیلی فرق میکنه. فرقش این است که اجازه بدید آقا، فرقش این است که ادله استصحاب عد کردیم نظر به فرد خارجی دارد، درست؟ خب کلام این است که در قسم اول اون مشکوک شما و متیقن شما به لحاظ فرد خارجی یکی هست. وقتی که این فرد اثبات شد به استصحاب، کلی هم لامعاله در ذهنش چی میشه آقا؟ محقق میشه. دقت کنید، ادامه ندید، بقیه بعدن عرض میکنم. فقط دقت شما بیش از حرف زدن باشه، تعامل بفرمایید. در قسم اول شما وقتی که فرد رو استصحاب کردید، اون طبیعی در ذهن فرد چی هست آقا؟ محققه. این فلذا این بالمعال از قسم استصحاب کلیه، چون این استصحاب فرد لا محاله برمیگرده معالش به استصحاب چی هست آقا؟ کلی. بله، درسته. اما در قسم دوم شما اصلا اون مسبب به استصحاب که فرد خارجی است و مقصود در نصوص استصحاب است یقینا، و کلی با قطع نظر از افراد مقصود این نصوص نیست، وقتی که به لحاظ فرد خارجی بخواد استصحاب بکنید، اونی که الان شما شک دارید، نمیتونید یقین داشته باشید که مشکوک خارجی شما در خارج، اینی که مشکوک شک برید که باقی یا نه در خارج، این به اینهی وجودش در سابق چی بود آقا؟ متیقن بوده. چنین یقینی رو هرگز چی آقا؟ ندارید. چون احتمال میدید که اونی که در سابق بود این نبوده. چرا؟ اگر اون قصیر بود قطعا الان دیگه شکی در بقاش چی آقا؟ نداشتید. چون یقینا مرتفع بود دیگه. فلذا هست که به لحاظ اون مسبب اصلی خود ادله استصحاب که مراد اشاره هست که وجود خارجی باشد، هرگز قضیه متیقنه و مشکوکه متحد در این قصه ها نیستن. این همون کلام به نحو فهوا در قسم ثالث جاریست، اون جایی که کلی شما مردد باشد بین دو فردی که یه فردش متیقن الارتفاع، فردی دیگه تازه مشکوک الحدوثه. توجه فرمودی؟ مشکوک الحدوثه. احتمال میدید که در ذهن حالا یا در حال اون شیخ انصاری قسم سالس رو به دو قسم کرده، یا این که در حال وجود اون این به وجود اومده احتمال میدید، یا بعد از این که اون از بین رفته این چه آقا جاش اومده باشه. اینجا با اون بیانی که تازه من عرض کردم خوب دقت میکردید، به نحو اولا اینجا قضیه متیقن و مشکوکه به حسب وجود خارجی با هم یکی چی آقا نیستن. مبنی اصلی ما اینه که آقا ادله استصحاب مثل تمام خطابات دیگر هرگز مقصود شارع از متعلقات و موضوعات احکام کلی به ما و کلی مقصود چی آقا نیست، بلکه محط و مسد به احکام در مرتبه فعلیت فقط چی هستن آقا؟ وجودات خارجی هستن. فلذا در مثل موارد مثل به عدل استصحاب که میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی شک به وجود چی آقا؟ خارجی. یقین یعنی یقین به وجود چی آقا؟ خارجی. اینه همه اینه. خب حالا قسم رابعی هست، قسم رابعی اینه، البته در قسم ثالث من همینجا بگم تمام بکنم، مرحوم نائینی یک قسم دیگری غیر از اون دو قسمی که شیخ برای قسم سوم کرده بود یک قسم دیگری رو اضافه کرده. ایشون گفت به نظر من قسم ثالث دو قسمه، سه قسمه. شیخ گفته بود دو قسمه، اون وقت شیخ گفته بود که استصحاب در اون قسمی که احتمال وجود فرد آخر در حال وجود قبلی باشد استصحاب جاریه، اما اگر احتمال وجود فرد دیگر در قسم ثالث بعدش باشد استصحاب جاری نیست. ولی از نظر ما در هر دو جاری نیست، به همین دلیلی که عرض کردیم لا فرق بینهما، ملاک یکیه. مرحوم نائینی اومد یک قسم ثالثی را برای قسم ثالث تصویر کرد، گفت یک قسم ثالثی هم داریم. اونجا کجا هست؟ اونجایی که اون فرد جدیدی که احتمال میدیم حادث شده باشد مرتبه ای از مراتب اون قسم مقتول ارتفاع باشد، یعنی اون مقتول ارتفاع و مشکوک الحدوث هر دو یک حقیقت داشته باشند، یک باشن منتج مراتب تشکیکی داشته باشند، مثل نور مرتبه مثلا شدیدش قطعا رفته نمیتونیم، مرتبه به صدا ضعیفه مثلا ازش باقی است یا نه فرضاً. ایشون گفت که چون اینها یک موضوع برمیگرده لذا استصحاب در این قسم از نظر من چی است آقا؟ حجته. ایشون گفته اگر استصحاب قسم ثالث از قبیل این قسم که من میگم باشد، یعنی فرد محتمل الحدوث مرتبه ای از مراتب اون متیقن الارتفاع باشد، استصحاب اینجا چی است آقا؟ جاریه، حجته. من میخوام بگم این فرمایش ایشون لا یرجو الی محصل اصلا. چرا؟ برای این که از دو حال خارج نیست، یا وحدت موضوع هست یا نیست. یعنی ما به شما میگیم که آقا در این که موضوع متعدد باشد یا واحد باشد مرجع محکم کیه؟ عرف. مجرد اختلاف حالات به لحاظ اختلاف مرتبه این تعدد موضوع یا وحدت موضوع رو درست نمیکنه برای ما. بله بسیاری از موارد وحدت مرتبه در حقیقت برمیگرده به موضوع واحد، که اگر برگرده به موضوع واحد دیگه اصلا این قسم شما از قسم ثالث چی رفته آقا؟ بیرون رفته. برمیگرده به قسم کدوم آقا بفرمایید؟ اول. اگر نه اونجایی که تعدد موضوع باشد، خب الکلام الکلام، همون اشکالی که تازه گفتیم اینجا بعد چی آقا؟ مثلا چی؟ مثلا زبیب و عنب. خب عنب یک حالت یبوستی است برای این، معذرت میخوام، زبیب یا حالت یبوستی است که در واقع بر اون عنبه. عین واحدی یک خارجی، یک عین، یک حبه است. این حبه زمانی انگور بود، الان تبدیل به چی شد آقا؟ زبیب. خب این یه مرتبه نازله از اونه، چون اون تری داشته، وزن داشته، سنگین بوده، آب داشته، الان آب از دست داده، سبک شده، یه مرتبه نازله اونه. در واقع عنب یه مرتبه شدیدتری است از وجود چی آقا؟ چون این خارجیشون رو یکیه، این دوتا نیست. اجازه اید آقا؟ همیشه تعدد مرتبه که میگن به لحاظ خارجه. من حتی در بحث فلسفه که میگید که ذات مراتب تشکیکی، همیشه به لحاظ وجود چی هست آقا؟ خارجیه. خب هم سب کن، میخوام بگیم گاهی این تعدد مراتب تعدد عنوان از نظر عرف درست میکند. شما مطلق دارید میگید، شما مطلق گفته هر جایی که از قبیل تعدد مراتب باشد، اختلاف مراتب باشد، یعنی اون فرد محتمل الحدوث مرتبه ای باشد از مرتبه اون سابق، گفته که اینجا استصحاب حجت چون به یکی برمیگرده. خب ما میخوام بگیم که خیلی از مواقع اینطوره. بله، پس اولا در صورتی که مرتبه اون محتمل الحدوث مرتبه ای از مراتب اون مرتفع قطعی الارتفاع باشد که به یک موضوع برگردد، این بر میگرده به استصحاب نوع چی آقا؟ اول. پس این اولین اشکالی که برایشون وارده که دیگه اسمشو قسم ثالث نذار. این یک. دو، اصلا کی گفته که هر جا از قبیل تعدد مراتب باشد این یک موضوعه؟ کی گفته همیشه اون محتمل الحدوث که مرتبه ای از مراتب متعقن الارتفاع هست، اون داخل در همون فرد موضوعشه که، یعنی نه، چه بسا که اون محتمل الحدوثی که ما احتمال میدیم این عنوان چی باشه آقا؟ جدید باشه، مثل زبیب و عنب. زبیب رو شعاره براش عنوان علاهده در باب زکات باز کرده، اما برای انگور چی آقا؟ نه، اصلا عنوان جداییست. فلذا است که اینطور نیست که همیشه اون محتمل الحدوث اگر مرتبه ای از مراتب اون قطعی الارتفاع باشد فرد همون فرد باشد، این داخل در همون موضوع باشد، که اگر باشد یه اشکال بر شما وارده، که اگر نباشد اشکال اساسی که اصلا داخل در قسم ثالث میشد که شما خودتون هم دو قسم اول رو حجت رو ندونستشون، موافقت کرد. اصلا مخالفتشون با شیخ اینه که به شیخ گفته شما تفسیر میده در اون قسم دو قسم اول، من دو قسم اول رو کلان استثاب جاری نمیدونم، چه این محتمل حدوث در زمان وجود من قبلی باشد یا بعد از ارتفاعش باشه. خب دیگه اگر از این قبیل دوم باشد که به موضوع متعدد برمیگردد، دیگه طبق مبنا خودتون دیگه استصحاب درش جاری چی آقا؟ نباید باشه. این ها ما میخوام بگیم که مختلفه. اگر اعتبار بفرمایید آقا، بله ما میخوام بگیم مختلفه. این قسمی که ایشون تفسیر کرده اختلاف مراتب قد یعود الی القسم الاول، کنجوی که از یه موضوع بشن، بله یه موضوع، و قد یعود الی القسم چی آقا؟ ثالث، که تعدد مرتبه برای ما دو تا عنوان درست بکند، که اینجا اشکال استصحاب قسم ثالث داره اگر اولی باشه که حجت دیگه از قبیل همون قسم اول. اما یک قسم رابع رو من به شما عرض بکنم. ببینید قسم رابع اینه که دو فرد در یک مکانی در یک بیتی وجود دارن، ما به اسم هما میدونیم، زید و بکر، میدونیم آقا در این خانه دو نفر بیشتر نیستن، یکی زیده یکی بکره، اسمشون هم میدونیم، اما صداشون رو تشخیص نمیدیم، که میدونیم الان دارن صحبت هم میکنن ها، اون متکلم نمیدونیم کدومشونه، متکلم کدومشونه. حالا شما تصویرش راحت میتونید بکنید، قبلا کسی مثلا آشنا نبود اصلا با این دو اسمش شنیده، میدونید زید. بعد از یک ساعت باشه یک از این خارج شد از این اتاق، نمیدانیم که اونی که خارج شده آیا اون همونی بود که متکلم بوده، متکلم خارج شد یا چی آقا؟ غیر متکلم، اصلا بگید زید خارج شده، میدونه زید خارج شده. یک شخصی به شما گفت من دیدم زید خارج شده، ولی معذرت باز شما شک میکنید چون نمیدونید کدوم متکلم بودن، زید متکلم بود یا بقی متکلم بود. فلذا شما در کلی این وجود این متکلم، بقا این متکلم شک دارید. یعنی اون زمانی که هنوز هیچ کدوم بیرون نرفته بودن، شما یقین دارید که متکلم در اون بیت چی آقا بود. الان که یکی بیرون رفت، شک میکنید که کلی متکلم، طبیعی متکلم آیا باقی مونده یا نه. چون اگر الخارج، اونی که خارج شد متکلم بود، خب دیگه طبیعی متکلم منتفی شد، در اون بیت دیگه نیست. اما اونی که خارج شد اگر متکلم نبود چی؟ خب غیر متکلم خارج، متکلم چی هست آقا؟ باقیه. چون مرددید شما که الخارج من هو و ال هو المتکلم ام لا. این را آقای خویی اومده اسم مستقلی قرار داده، اسم سب کن. حالا گفته ما استثاب میکنیم، چرا استثاب میکنیم؟ کلی شو دیگه. ما میخوام بگیم که تا آن قبل وجود کلی متکلم رو لو کان لو اثر شرعیون و همه اینا در فرضیست که اثر شرعی چی آقا داشته باشه، موضوع حکم شرعی باشد، که این متکلم آن قبل در این بیت بود. یقیناً الان که آن بعده شک میکنیم که اون متکلم الان در اون اتاق هست یا خیر. منشأ شکم که بیان کردم. خب اما که دقت نفرمایید، روشن مطلب یا خیر آقا؟ روشنه، واضحه. خب ایشون میگه ما استثنا میکنیم طبیعی متکلم رو در زمان اون باقی، چون نمیدونم باقی متکلم است یا نه، و نمیدونم اون که خارج دفتر متکلم بوده یا نه، اینجوری دیگه. بله. خب ما میخوام عرض بکنیم که البته ایشون میگه لولا المعارض، این رو دو قسم میکنه. باز میگه در صورتی که این استثاب مبتلا به معارض چی آقا نباشه. مبتلا به معارض کجاست؟ اونجایی که شخص روز پنجشنبه جنوب شده غسل کرده، یقینا از جنابت پنجشنبه چی آقا غسل کرده. روز جمعه یک منی در خودش دیده، در لباس خودش دیده، توجه فرمودید، و احتمال میده که و روز جمعه با توجه فرمودی روز جمعه به اصطلاح احتمال میده که جنوب شده باشه، شک داره اصلا، توجه فرمودی. اون وقت این احتمال میده که این که الان معنی که دیده از اون مال پنجشنبه بوده، که یقینا اون چی شده آقا؟ مرتفع شده. و احتمال میده که این باشه که یقینا من عد کردم شک دارد که یعنی به اصطلاح بفرمایید که جنوب شده، این احتمال میده که مال جمعه باشه. اون وقت کلی اون کلی جنابت رو چیکار میکنه آقا؟ استثاب میکنه، چون احتمال میده که مال جمعه باشه دیگه، الان رو که شک داره دیگه، اصلاش که یقین داشته. خب اینجا میگه استثاب میکنه، چون قبلا که اصل این جنابت رو یقین داشت، الان نمیدونه قطعا مرتفع شده یا نه، چون اگر از اولی بوده قطعا مرتفع شده، دومی بوده نمیدونه مرتفع شده یا نه. این رو ایشون میگه فرض این است که پنجشنبه رو غسل کرده، این معنی مردده که مال پنجشنبه، یعنی غسل کرده و اون اثر اون معنی در لباسش مونده. خب فقط باید رفع خبث بکنه اینجا دیگه جنابت اما اگر مال دومی باشه چی؟ حدث باید غصب بکنه. اجازه بدید اینشه ما کلی استثاب میکنیم، ولی میگه این استثاب معارض، معارضه، یه معارض داره. معارض چیه؟ استثاب تارت، تارت یوم الخمیس. میگه در این جا این استثاب کلی قسم رابع جاری نمیشه. اما سب کن برای لا حول ولا قوت الا بالله، استثاب طهارت رو داریم میگیم. این استثاب طهارت با اون استثاب کلی جنابت معارضه، چون درستی که اون قبلی مرتفع شده، ولی احتمال میدیم این مایه مال این دومی باشه دیگه.
استثاب دیگه نمی کنه دیگه.
چرا؟
از آقا جنابت دیروز از بین رفت.
خب خب ما به قول معروف که چون که معما حل شود آسان شود، ما همین اشکال ما برای ایشون اینه که اینجا ما میخوام بگیم که هم نه در معارض و نه در غیر معارض هیچ کدومشون استثاب جاری چی آقا نیست. برای اینکه اون اشکال اولی نیست که برمیگردد به حساب قسم ثانی، اونی که معارض نداره. دقت کنید آقا، اینه که معارض داره با این رساله کشون زد، برمیگرده به حساب قسم چی آقا؟ ثالث مشکوک الولوس. فلذا این قسم معارضدار مبتلاست به اشکال قسم ثالث، با اون معارض ندار داخل در قسم چی میشه؟ ثانی میشه. و علاوه ای حالن وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه حاصل نیست. تا اینجا بماند بقیه برای روز چهارشنبه که روز اصول هستا، قواعد فقهی تمام شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.